سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع نقش اربعین در ایجاد قدرت مرکزی ولایت، جاده نجف کربلا، اربعین 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شاید خیلی شفاف نباشه برای خیلی از حتی زائران اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام که چرا دلها اینقدر متحول و متوجه شده به موضوع زیارت، به موضوع این پیاده روی برای زیارت و تعظیم شعائر الهی در عالی ترین مصداق خودش. خب همه لذتش رو میبرن، حس میکنن اینجا خبری هست و الا اینجور پرشور حاضر نمیشدن، ولی و جزئیاتش آدم در جریان قرار بگیره که چه خبر شده و چرا و فلسفه این همه التهابی که در دلها ایجاد شده چیه، طبیعتاً بهره انسان هم بیشتر خواهد شد. یه نکته رو میخوام خدمت شما سروران خودم عرض بکنم که در آموزش‌های دینی ما یه مقدار کمرنگه. شاید خودتون هم به مرور توجه داشته باشید یا توجه پیدا بکنید به اینکه چرا در آموزه‌های دینی ما کمرنگ این معنا و مفهوم که عرض خواهم کرد. اجازه بدید ابتدا چند تا روایت درباره زیارت ابا عبدالله الحسین اساساً و زیارت ائمه هدى علیهم السلام عموماً برای شما قرائت کنم، بعد به طرح اون نکته بپردازم. مثلا در یک روایتی می‌فرماید که منظارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا، کسی ما اهل بیت رو پس از شهادتمون بیاد زیارت کنه مانند کسی است که در زمان حیات ما رو زیارت کرده. این چقدر معناش عمیقه. یا من حالا همه این روایت رو نخونم برای شما، می‌فرماید در روایت دیگری در مستدرک الوسائل باز از امام صادق علیه السلام مانند روایت پیشین که از حضرت بود، می‌فرماید منظار واحدن منا، کسی یکی از ما رو زیارت کنه که منظار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کسی یه نفر از ما رو زیارت بکنه مانند کسی است که رسول خدا رو زیارت کرده. این سلسله از روایات نمونه هاش متعدد هست، من دوتا به عنوان شاهد عرض کردم. در سلسله دیگری از روایات درباره وجوب و ضرورت زیارت به ویژه زیارت ابا عبدالله الحسین اینجوری داره، حضرت می‌فرماید زیارت الحسین ابن علی علیه السلام واجبتون علی کل من یقر للحسین بالامامه من الله عز و جل، هر کی معتقد امام حسین امامت داشته واجبه برش که به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام بپردازه. یا در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام در اعمالی صدوق می‌فرماید که مرو شیعتنا به زیارت الحسین، امر کنید شیعیان ما رو به زیارت ابا عبدالله الحسین. امر به معروف نهی از منکر که شنیدید واجبه دیگه، اگه دیدید کسی به زیارت ابا عبدالله الحسین نمیره امر کنید بهش. یعنی بحث از دعوت و نصیحت و دلبری و اینها گذشته، امر کنید به او که به زیارت حسین بره. بعد فواید زیارت رو ذکر می‌فرمایند که یک نمونه‌شو اینجا میخونم براتون. فإن زیارته تدفع الهدم والغرق والحرق و اکل السبع سبع و زیارته مفترضتون علا من اقر للحسین بالامامه. خیلی از نابودی ها و بلاهای نابهنگام رو زیارت ابا عبدالله الحسین جلوگیری میکنه. بعد میفرماید زیارت امام حسین واجبه بر کسانی که در واقع قائلن به امامت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب باز از اینجور روایات برای شما بخوام بخونم، یک نمونه دیگه اجازه بدید فقط اشاره کنم که در اون نمونه حضرت می‌فرماید که آیا میرید به زیارت ابا عبدالله الحسین هر هفته؟ اونا میگن نه خب هر هفته که نمیتونیم بریم. می‌فرماید هر ماه میتونید برید؟ میرید هر ماه؟ نه آقا هر ماه هم نمیتونیم. فرمود لااقل سالی یک بار برید. بعد عبارتی رو حضرت دارن، می‌فرماید که چرا جفا میکنید به ابا عبدالله الحسین؟ یعنی کسی کم بگذاره برای زیارت ابا عبدالله الحسین جفا کرده. ببینید عبارت رو، یا صدیر به کسی به نام صدیر یا صدیر میفرماید تزور قبر الحسین فی کل یوم، هر روز امام حسین رو زیارت میکنید؟ جلت و فداکلا نه هر روز که نمیتونیم. میفرماید فما اجفاکم، چرا شما جفا میکنید؟ بعد میفرماید آیا هر هفته زیارت میکنید؟ آیا هر ماه هر سال؟ بعد تاکید میکند، بعد میفرماید که اگر لااقل نمیتونید به محضر حضرت برسید از راه دور زیارت کنید، که بحث زیارت از راه دور هم به جای خودش محفوظه. چرا راستی این زیارت اینقدر تاکید شده؟ رفقا اگر کسی سوال بکنه چرا زیارت اینقدر تاکید شده، از اول دین رو درست بهش آموزش ندادن. با عرض معذرت میخوام ببخشید. اجازه بدید من قصه بعثت نبوی و آغاز تأسیس دین مبین اسلام رو برای شما عرض بکنم. اولا هر کسی مسلمون میشد در تاریخ نوشته ها جریان مسلمون شدن آدم ها رو که ایمان می آوردن به پیامبر اکرم، هر کسی مسلمون می شد بلا فاصله یه حرفی می زد، می گفت یه دفعه احساس کردم چقدر این آقا رو من دوست دارم، رسول خدا رو. بعضیا بودن تروریست بودن می خواستن پیغمبر اکرم رو به شهادت برسونن، بعد یه دفعه یه جوری شده ایمان آوردن. اینها خودشون در خاطره خودشون میگن که یه دفعه دیدیم چقدر شدیداً علاقه داریم به آقا رسول خدا. اولین اثر این که هر کی ایمان می آورد به رسول خدا این بود که شدیداً به ایشون محبت پیدا میکرد. اصلا این شاخص ایمان آوردن بود. این اولین اثر، بلکه مهمترین اثر و شاخص ایمان آوردن بود. دو نمونه رو عرض بکنم که ببینید موضوع چقدر جدیه، و بعد البته یه بحثی رو که جدیتر خواهد کرد ماجرا رو. یه نفر بود هی راه میرفت تو مکه بعد از هجرت پیغمبر، میگفت من باید ایشونو بکشم، فقط من ایشونو بکشم طبیعتا منو میکشن، کسی نیست بچه هامو نگه داره. یعنی اینقدر آدم خبیثی بود، عملیات انتحاری میخواست انجام بده، قصه زن و بچهش رو میخورد، میگفت اینا رو کی بعد از من نگه داره. بالاخره این سر و صداش به همه رسیده بود. یه نفر اومد گفت فلانی تو خانواده داری منو قبول داری؟ گفت آره تو زن و بچه تو خوب محافظت میکنی. گفت اگه تو رفتی و کشته شدی در راه به قتل رساندن رسول خدا، من خانواده تو رو نگه میدارم. گفت واقعا راست میگی، بریم کنار حجرالاسود، قسم بخور به من، مثلا عهدی پیمانی داشته باش که من با خیال راحت بچه‌هامو ول کنم برم به قتل رسول خدا بپردازم. رفتن اونجا و قسم و عهد و اینا از طرف گرفت و گفت حالا خیالم راحت شد دیگه میرم به قتل رسول خدا. ببینید همچه آدمی چقدر کینه پیغمبر رو باید به دل داشته باشه که زن و بچه‌شو دوست داره ولی میخواد در راه قتل رسول خدا از زن و بچه‌اش چشم پوشی کنه. میگه من رفتم مسجد پیامبر، از بررسی کردم که یا رسول خدا تو مسجد تنهاست، دیگه زمانش رو پیدا کردم. یه روزی که تنها بود وارد مسجد شدم، شمشیر زیر لباسمه، رسول خدا تو محراب وایساده بود به نماز، همونجوری هنوز شروع نکرده بود نماز. شو فرمود چیکار داری ای مرد غریبه که وارد مسجد شدی؟ گفتم هیچی، اومدم به عبادت بپردازم، حالا همجوری دارم نزدیک میشم. رسول خدا فرمود پس اون شمشیر چیه زیر لباست گذاشتی؟ هیچی، همراه هم بوده، حالا داره همجوری نزدیک میشه. رسول خدا فرمود که پس اون پیمانی که کنار حجرالاسود از اون رفیقت گرفتی چی بود؟ این یه دفعه متوجه شد که همه چی و رسول خدا متوجه شده، یه نوری انگار دیگه تو دلش ظاهر شد، میگه من همونجا نشستم، منی که اومده بودم بکشم رسول خدا رو، گفتم آقا من شهادت میدم تو رسول خدایی. بعد این آدم اینجا میگه که یه دفعه دیدم شدیداً این آقا رو دوست دارم، اومدم جلو گفتم آقا میخواستم شما رو بکشم، ولی الان نمیدونم چرا عاشق شما. ببینید رفقا، نماز میخونیم ما، قبله قبول داریم، خدا، پیغمبر، این دیگه کسی نباید سوال بکنه که چرا بچه پیغمبر رو دوست داری. این اثر وضعی این دین داشتنه، این ایمان آوردنه. یه نفر دیگه از این شاید رزلتر بود، یه جوانی بود تو مکه، اون هم بعد از مثلا شاید نزدیک مثلا 9 سال از هجرت پیامبر گذشته بود، خیلی کینه رسول خدا رو به دل داشت، میگفت من تو یکی از جنگ ها میرم پای رکاب رسول خدا، تو جنگ ناغافل از پشت حضرت رو میزنم، که تو قضیه هنین بوده ظاهرا، بله هنین بوده. میگه من دیگه کمین کردم و رسول خدا متوجه شد من اطراف او هستم، فرمود برو جوون جلو، الان فرصت خوبیه. گفتم میرم، بعد هی مترصد بودم. آقا فرمود خب بهت میگم برو جلو، به منم نگاه نمی کرد و رسول خدا می فرمود، من می گفتم میرم جلو، حضرت فرمود من برای او سعادت می خوام، او دنبال قتل منه. هم بدون اینکه نگاه بکنه دل منو انگار خوند و می گفت یه دفعه ای من ایمان آوردم به رسول خدا، یه محبتی از رسول خدا تو دلم افتاد. من دوتا از بدهاشو مثال زدم، نمونه های عادیش که فراوانه در تاریخ، که هر کی ایمان می آورد بلا فاصله میگفتش که من یه محبت شدیدی از این آقا احساس میکردم. این یک قسمت مقدماتی ماجرا. قسمت بعدی ماجرا، اصلا کسی ایمان می آورد به رسول خدا، رسول خدا چه پیمانی ازش میگرفت و چه قراری باهاش میگذاشت و شرط قبولی ایمانش چی بود؟ ما واقعا خیلی خیلی ما خیلی بدیم، میدونید یه جور دیگه دین رو داریم معرفی میکنیم، یه جور دیگه دین رو تلقی میکنیم. بابا زمان رسول خدا مردم که به خدا که معتقد بودن از قبل، به انبیاء الهی قبل هم که معتقد بودن، به اصل نبوت هم که اعتقاد داشتن، به اصل معاد هم اعتقاد داشتن، به عبادت هم معتقد بودن، عمل میکردن، حج برقرار بود همیشه، ایام حج که نباید خون کسی ریخته بشه تو مکه اجرا میشد، زمان جاهلیت، به حدی که رسول خدا که تو شعب ابی طالب 3 سال محاصره بود با اصحاب و یارانش، از گرسنگی بعضی از عزیزانش مثل همسرش حضرت خدیجه به شهادت در واقع میشه گفت رسیدن، در موسم حج آقا آزادانه می اومد تبلیغ میکرد، میگفتن موسم حج که ما با کسی کاری نداریم، اینقدر دیندار بودن اون کافرا. اینجوری نبود که از دم منکر همه چی باشن، فقط دعواشون این بود تو پیغمبری، تو آخرین پیغمبری، ما کجا بفهمیم؟ خدا رو که بله بت هم گذاشته بودن تو خانه کعبه، بت ها رو که خدا نمیدونستن که اونا،
اونا میگفتن بت‌ها واسطه ما واسطه خدا هستن و تقدیس میکردن بت‌ها رو به امر موهومی که مثلا خیالش برشون داشته بود که اینها از جانب خدا هستن بت‌ها. ولی کسی اینقدر مثل بیدینای امروز که بیدین نبودن که در سوره فرقان اون آیه‌ای که خداوند متعال می‌فرماید و جاهد هم بهی جهادن کبیرا فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، پیامبر از کافران اطاعت نکن و با آنان جهاد کن یک جهاد بزرگ به وسیله این اطاعت نکردن، حالا یا به وسیله قرآن. فلا تطع الکافرین یعنی چی؟ شما چی حدس میزنید؟ که پیغمبر از کافران اطاعت نکن. کافران چی میگفتن به پیغمبر که پیغمبر نباید اطاعت کنه؟ یه چند تا مثال بزنید به من بگید چی حدس میزنید؟ آقا میفرماد فلا تطع الکافرین، از کافران اطاعت نکن. چی میگفتن اونا که ایشون نباید اطاعت کنه؟ و جاهدهم بهی جهادن کبیرا، جهاد بزرگ با اونها بکن. چی میگفتن کافرها؟ خب بگید دیگه، یعنی چند تا نمونه بگید. حدس چی؟ نه اینو نمیگفتن. به پیغمبر بگن که یه مدتی شما بیام خدای ما رو بپرست. پیغمبر اصلا که یه ذره عقل داشتن که پیغمبر که حاضر نیست این کارو بکنه. میگن آقا بیا بر بیا بت ما رو بپرست. میدونستن پیغمبر این کارو نمیکنه. آقا بگن که تو دست از دینت وردار. میدونستن که پیغمبر این کارو نمیکنه. کاری به کار ما نداشته باش. میدونستن پیغمبر گوش نمیده این چیزا رو. زکات از ما نگیر. ابدا اینو نمیگفتن. اصلا ببینید مشکل اونا مسئله مالی نبود. میدونید چرا؟ چون اونا خودشون همینجوری داشتن پول خرج خانه کعبه میکردن کافران. اینجوری نبوده که پول خرج نکنن، مشکل مالی داشته باشن، حسادت. نه این ریشه روانیش چی بوده کاری ندارم، چی میگفتن به پیغمبر که پیغمبر نباید حرف اونا رو گوش کنه. اطاعت از خدا نکنه، مگه میشه بیان به پیغمبر بگن اطاعت از خدا نکن؟ چی؟ ما رو به حال خود واگذار. نه این نمیگفتن. عقبیار نمیشنم صداشون. نه این هم نمیگفتن. کاری به کار نیاکان ما نداشته باش. حالا ببینید، بذارید من عرض کنم. شما نظر دادید دیگه. الان ببینید، دست از پیامبری بردار. نه بابا، اونا انقدر بچه نبودن، ساده نبودن که بیان یه همچی حرفی رو از پیغمبری بخوان که میدونن او با تمام وجود اومده که آمده ها. جانشین نه اینم نمیگفتن. جانشین برای خود تعیین نکنید اینم نمیگفتن. آیه قبل روشن میکنه چیه. بگم بذارید بگم، بذارید درس کن. خوبه نظر دادن دوستان. ببینید رفقا، اینا آدمای لامذهبی نبودن، دین ناشناس نبودن، پیغمبر ناشناس نبودن. آخه اقوام گذشته میگفتن چجوریه از طرف خدا یه دونه انسان باید بیاد، چرا ملک نیومده؟ درسته؟ ولی اینایی که زمان پیغمبر بودن، پیغمبر شناس بودن، مقام حضرت ابراهیم رو نگه می‌داشتن، میدونستن این خانه کعبه رو ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام بنا نهاده، سعی بین صفا و مروه داشتن، جای قدمای هاجر میرفتن میدویدن. اینا رو که میدونستن. حرفی که به پیغمبر میزدن حرف خیلی به ظاهر مصلحت آمیز و هوشمندانه‌ای بود، بیدینانه نبود حرفشون. ببینید همین که شما میفرمایید میگفتن به ما کاری نداشته باش، کار نیاکان ما، اینا حرفایی بوده که بوده گاهی از اوقات. اما این حرفی که اینجا حرف جدی اونهاست، نشون میده که اینها دیندار بودن از قبل. اینه میومدن میگفتن یا رسول الله شما پیغمبر خدایی، درست، اینم میپذیرفتن. بعد میگفتن که ولی برای اینکه اختلاف پیش نیاد خوبه برای هر قومی یک پیغمبر بیاد، اینو به خدای خودت بگو. ببین این چه حرفی میزنه، نگاه کن. بعد نمیگه ها، الان خیلی ها دارن دق میکنن از دست شما ایرانی ها و پاکستانی ها و افغانستانی ها و آذربایجانی ها و نمیدونم کجایی ها. چرا همه ملت ها جمع شدید دور حسین؟ بابا حسین علیه السلام باشه مال مردم عراق، و اینکه شما مرزها رو شکستید، قدرت جهانی دارید درست میکنید، قدرت مرکزی دارید درست میکنید. دق دارن میکنن بعضیا به خاطر این. اونجا هم اینا میخواستن از ولایت مرکزی فرار کنن، حتی از ولایت هم نمیخواستن فرار کنن. فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، مقابل اینا وایسا، با اینا مخالفت سرسختانه بکن. از اون اول خدا دنبال ایجاد قدرت مرکزی ولایت و متمرکز در یک نقطه برای فتح عالم، برای لیظهره علی الدین کله بوده. نمی گفتن ما نماز نخونیم، نمی گفتن شما بت بپرست، نمی گفتن هیچی، می گفتن باشه شما پیغمبر خوبه. حتی اسم می آوردن، مثلا فلانی هم برای طائف خوبه، بگو خدا اونم برای اونجا مبعوث کنه، فلانی هم برای فلانجا خوبه. رندانه یک منصحانه به ظاهر نصیحتی رو می آمدن مطرح می کردن، پیشنهادی رو می آمدن مطرح می کردن، و از اینجوری بوده. حالا الان چرا اینو گفتم؟ برای اینکه بگم رفقا، دین اسلام دعواش سر توحید و نبوت آنچنان نبود. تقریبا هیچ پیامبری سر توحید و خدا با مخالفان خودش دعوا نداشته. سر چی بود؟ سر این شخص نبی مکرم اسلام بوده، سر این فرد که به این ایمان نیاورند، که بر حول او متحد نشوند. رابطت با آقا چجوریه؟ تکلیف خودتو با این آقا روشن کن. ما متاسفانه گفتم خیلی بدیم، به خاطر اینکه فکر میکنیم دین اصلش اینه که تو اخلاقتو درست کنی، رابطتو با خدا درست کنی. ببخشید، پس این آقا چی شد؟ این آقا چی شد؟ اصلا دعوا از اول سر این آقا بود. اینم قسمت دوم. قسمت اول چی گفتم؟ هر کی ایمان می آورد علاقه به این آقا پیدا میکرد. قسمت دومی که عرض کردم دعوا سر پذیرش این آقا بود. قسمت سوم، پیامبر اکرم دعوت میکردن به چی دعوت میکردن؟ خواهش میکنم، دیدید یه جایی میگن کمربندا رو ببندید، اینجا خطرناک، اینا ماشین بالا پایین میشه یا هواپیما بالا پایین میشه وقت کسی کمربندا رو ببندید. میدونید گاهی از اوقات پیامبر اکرم اینجوری دعوت میکردن، میفرمودن من به دین و اعتقادات شما درباره خدا کاری ندارم، بیاید با هم پیمان ببندیم که از من دفاع کنید. قولو لا اله الا الله تفلهو رو هم نمیگفتن، نگفتی لا اله الا الله هم من به عقاید تو کاری ندارم. به بنی ربیعه فرمودن که بیاید با هم پیمان ببندیم از من دفاع کنید، که اونها مشکلشون این بود. میگه یه نفر تو جمع بنی ربیعه بود، تا رسول خدا رو نگاه کرد گفت با این میشه لعکل العرب، با این میشه عرب و خورد. خیلی آدم زی نفوذ سیاسی قویه این آدم، بریم باش پیمان ببندیم. ایشون فرمودن اگه با من پیمان ببندید من بهتون نمیگم نماز بخونید، خدا رو چجوری بپرستید، اعتقادات دینی شما رو کاری ندارم. چیکار کنین؟
از من دفاع کنید. گفتن حاضریم ازت دفاع کنیم. بعدش چی به ما میرسه؟ جانشینیت به ما میرسه؟ فرمودن جانشین منم خدا تعیین میکنه، همونجوری که منو خدا تعیین کرده. اونا سر جانشین توافق نکردن که بعد از که برگشتن از مکه پیش رئیس قوم خودشون، رئیس قوم خودشون برگشت گفت دیوانه اید، چرا قبول نکردید؟ کوتاه میومدید، ایشون جهان رو خواهد گرفت. دعوا سر شخص پیغمبره. مردم مدینه، میخوام یک بحثی رو دارم اساسی ها، یعنی یه بحث اساسی رو دارم خدمت شما عرض میکنم. به خستگی پاهای نازنین شما هم نگاه نمیکنم، به این که الان خب بالاخره گرسنگی هم هست، یه ناهاری بخوام بیارم برای شما، هیچ این چیزا رو لحاظ نمیکنم. چون اولا شما در خوشفهم ترین لحظه های عمر شریف خودتون هستید. فرمود هر کی بچه من ابا عبدالله حسین بچهای منو دوست داشته باشه خوشفهم میشه، خدا بهش حکمت میده. الان عمیق ترین بحثا رو میشه کرد با زائران ابا عبدالله حسین. ثانیاً بعد از این بحث قدم که برمیداری به سوی حسین، این قدم هات یک قدم های دیگری خواهد شد، یک استحکام دیگری خواهد شد. انگار مستقیم داری میری به سمت رسول الله الاعظم، مستقیم داری میری به محضر پیغمبر. با مردم مدینه اومدن پیمان ببندن، 72 نفر مسلمون شدن. اومدن یواشکی توی بازم ایام حج، غیر از ایام حج آزادی نداشت پیغمبر، تو عقبه، جایی به نام عقبه بین منا و مکه، با رسول خدا پیمان ببندن. قرارداد رسول خدا با اونا اینه، دقت کنید مؤمنین که دارید دقت میکنید، میخوام 10 برابر دقت کنید. قراردادشون چی بود؟ فرمود که با اینا قرار مسلمون شده بودن دیگه، 72 نفر از یه شهر مسلمون شدن، میخوام بهم میگن آقا شما بیا، ما پای رکاب شما هستیم، از شما دفاع میکنیم. مسلمون هم که حالا الحمدلله شدیم. رسول خدا اینجوری بهشون پیمان بستن، از جان خودتون، مال خودتون و هستی خودتون به خاطر من میگذرید. اینا امضا کردن. از هستی و خانواده خودتون به خاطر خانواده من میگذرید. امضا کردن. بعد از من هر کسی رو جانشین کردم فدای او هم میشید. امضا کردن. بانشید بریم. پیمان هجرت چی بود؟ برید نماز بخونید، برید بچه های خوبی باشید، برید خمس و زکات بدید، برید مثلا اینجور مباحث اخلاقی و عبادی و اینا که همه اهل عبادت بودن، مسلمون شده بودن. قبل از این هم که مسلمون بشن اومده بودن حج، صدای پیغمبر رو شنیدن، اهل عبادت اینجوری بودن. چه تغییری رخ داده؟ این آقا رو به پیغمبری قبول کردن. میدونی یعنی چی این آقا رو به پیغمبری قبول کردن؟ باید قرارداد کنی، امضا کنی، عهد ببندی، فدای این آقا بشی. رسما رسول خدا میخواستن از بقیه. میخوام اینجا برگشتی کسی به زخم زبون زد چرا این همه هزینه کردی رفتی 40، غیر از احساسات و شور حسینی برگردی بگی ببین این دین منه. یه روزه کوچولو براتون بخونم، روزه بزرگیه، من کوچولوشو براتون بخونم. اون روزی که فاطمه زهرا با پهلوی شکست رفت مسجد، فریاد زد آی انصار، من دختر پیغمبر شما، منو کمکم کنید، مگه شما با پیغمبر عهد نبستید؟ اشاره به این پیمان عقبه بود. میگه سراشون انداختم با این، یه نفر سر بلند نکرد. فرمود مگه شما عهد نبستید با پیغمبر؟ لا اله الا الله. چرا کوتاه روزه حضرت زهرا بخونم برای شما؟ پهلوشو شکستن، نفرمود ای کاش مرده بودم. محسنشو کشتن، نگفت ای کاش مرده بودم. سند فدک رو ازش گرفتن، بر صورت او اثر گذاشت، اما نگفت ای کاش مرده بودم. این حرفو که با مردم مدینه زد، مردم جوابشو ندادن، برگشت خونه صدا زد یا علی کاش مرده بودم، این صحنه رو نمیدید. اگه بدونی امام حسین چقدر مادریه، چقدر مادرش فاطمه رو دوست داره، حالا برسی کربلا میره اشک برای مادرش فاطمه هم که تو صورتت هست. پیمانی که بست این بود. جالبه، هر کسی مسلمان میشد نمیتونست تو شهر خودش بمونه. تا نزدیک 10 سال اینجوری بود، مسلمان شدی باید بری مدینه. آقا اونجا زیر ساخته آماده نیست، آخه من الان برم اونجا کشاورزی خودم رو چی کار کنم؟ تو شهر مدینه که اینقدر شغل نیست. باشه شغل، آقا خونه ندارم اونجا. یا رسول الله، من مسلمان شدم نوکر تو هم هستم، بذار تو روستای خودمون بمونم دیگه. اینجا الان بالاشه میام مدینه، آخه جا ندارم، شغل ندارم، گوش نمیشم. تا 10 سال ممنوع بود، اسلام کسی قبول نمیشد. تا نزدیک 10 سال هر کسی مسلمان شده مدینه نیاد. بعد هر کی اومد مدینه حق نداشت بدون اجازه رسول خدا از مدینه خارج بشه. به حدی که مردم اومدن گفتن یا رسول الله شما میگید ما از مدینه حرام خارج بشیم، ممنوعه، دقیقا مرز مدینه کجاست؟ ما بدونیم ازت. بعد حضرت یه نفر رو فرستاد با کمک فرشته‌ای مرز مدینه رو تعیین کردن، خط کشی کردن، میدونید؟ من که بدونن مردم تکلیفشون رو بدونن. بعد مردم اومدن تو مدینه همجوری آواره، دم مسجد میخوابیدن، اصحاب صفه همینجوری پیدا شد. بعد مردم مدینه هم میدیدن که آقا چند نفر با خانواده بلند شدن اومدن، آقا بیا اینجا خونه ما 2 اتاق داره، یه اتاقش مال شما. انصار شروع کردن خونه هاشون رو تقسیم کردن با مردم مهاجر. آقا ببخشید دیگه، ما میدونیم مسلمان شدیم چاره ای نداریم، باید بیایم اینجا. خب ابی نداره دیگه، بیاید اینجا خونه ما دیگه. این تو راه، تو کوفه، تو نجف، توی کربلا خونه هاشون رو مردم در اختیار قرار میدن. زائر حسینی قدم رو چشم من، بلند شو بیام. آذوقت رو میدن، غذات رو میدن. بله همینه دیگه، اینجا حسین هست، منم اومدم زائر حسینم. این میگه منم همه هستیم برای زائر حسین. فقیر و غنی نداره. خدا شاهده اون سالایی که اول می اومدیم اینقدر سرد بود تو اینجا، ابدا نمیشد بیرون خوابید، توی هر موکبی هم نمیشد خوابید، لب جاده جا نبود دیگه تو موکبها. ما داشتیم رد میشدیم، دیدیم 2 ماشین وایساده میبره برای روستاهای اطراف همین مسیر. ما خوشحال شدیم، گفتیم میریم لااقل توی خونه خیمه نیستیم دیگه. رفتیم خونه به همین امام حسین علیه السلام، سیمانی خونه درب داغون. گفتیم آقا همون بیرون گرمتر بود، یک سفره شاهانه ای انداخته بود. صبح میخواستیم زود بزنیم بیرون، شروع کنیم به حرکت کردن، یه مقدار گرم بشیم لااقل. اجازه نمیدم، میکشم خودم اگر برید بیرون. باید صبحانه اینجا مهمان زائر امام حسین گرسنه خونه ما بره بیرون. مدینه زنده شده، پیمانهای با رسول خدا زنده شده. این زمانی که امام صادق علیه السلام می فرماید جفا می کنید اگر نرید زیارت حسین علیه السلام، زمانی که می کشتن، اعدام می کردن کسی می رفت. الان با کمال امنیت من نیام زیارت، نیام زیارت. همه رو جمع کرد پیغمبر اکرم تو مدینه. بعد از فتح مکه فرمود حالا اشکالی نداره، اگر کسی مسلمان شد مکه نیاد، مدینه نیاد، دیگه آزاد شد. ببینید عزیز دل من، کسی مسلمان میشد پیمان مسلمانیش برای دفاع از پیغمبر بود، اثر روحی مسلمانیش محبت به پیغمبر بود، اصل مسلمانیش پذیرش نبوت و محوریت پیغمبر بود. شخص شخیص رسول الله اعظم، شخص شخیص نازنین پیغمبر اکرم، ایشون اصل دین ماست.
از کجا شروع میکنی؟ از قرون وسطا رفتی کجا؟ از توحید چرا شروع میکنی؟ کی خدا رو قبول نداره؟ زمان پیغمبرم خدا رو همه قبول داشتن، از کجا رفتی شروع داری میکنی؟ اصل دین ایشونن
و الهی دورش بگردن. ابا عبدالله الحسین حرفی که صحرای کربلا داشت روز عاشورا اگه میذاشتن حرف بزنه دائما میگفت مردم این الان شما راز این روزه ها رو دیگه روشن‌تر درک میکنید. هی میگفت مردم من پسر پیغمبر شما هستم یا نه؟ من پسر فاطمه دختر پیغمبر شما هستم یا نه؟ فقط هی همینو میگفت. به حدی که اون لحظه ای که گودی قتلگاه افتاده بود وقتی صداش دیگه در نمیومد، شمر ملعون گفت من میدونم چی کار کنم بفهمم حسین زنده است یا نه. جرأت نمی کردن بیان نزدیک گودی قتلگاه. یه دفعه صدا زد با صدای بلند که حسین بشنوه، گفت به خیمه های حسین حمله کنیم. دید حسین نیم خیز بلند شد، نامرد و جلو چشم من به خیمه ها حمله نکنید. صداش در نمی اومد ابا عبدالله الحسین، از بس از صبحی گفته بود من پسر فاطمه ام، شمر ملعون برگشت گفت چی میگی پسر فاطمه؟ یه بارم ناغافل گفت من پسر علی ام، همه شروع کردن به علی ابن ابی طالب بد و بیراه گفتن. ولی خدا مرکز دین ماست، متوجهی؟ البته ما شرمنده ایم که امام زمانمون پشت پرده غیبته در اثر ناتوانی و ضعف ما که نمیریم دور اماممون جمع بشیم. اصل دین ما اینه و الا کعبه که قبلا هم بود عزیزم، اخلاق قبلا هم بود. مردم مکه میفهمیدن اخلاق خوب یعنی چی و چجور قبل از اینکه اسلام بیاد به پیامبر اکرم به عنوان اخلاقی ترین جوان میگفتن امین. میفهمیدن این چیزا رو؟ نمیفهمیدن؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید در زمان جاهلیت کسی یه خانومی رو کتک میزد، یه دختر بچه ای رو کتک میزد، تا نسل در نسل تا چندین نسل هر کی به این فرد میرسید به نوش میرسید. بابا بزرگش یه خانومی رو زده، میگفتن برو تو بچه همونی هستی که یه خانومی رو زد، اون بابا بزرگته. سرزنشش میکردن. شما فکر نکنید همه دوران جاهلیت همه دختر زنده به گور میکردن. بله تو روستاها یکی دوتا این اتفاق افتاده بود. پس اگه همه دختر زنده به گور میکردن زناشون کجان که باشون ازدواج کنن؟ این تصورات غلط چیه ما داریم؟ الهی من بمیرم برای ابا عبدالله الحسین که تو جاهلیت هم کسی دست رو بچه بلند نمی کرد دختر بچه رو کتک بزن. اما اینا چون حسین رو کشته بودن انقدر رزل شده بودن دخترهای حسین رو تازیانه می زدن. اصل دین ما اولیاء خدان، اصل دین ولی الله العظم است. یعنی راز این روایت ها رو ببین، معلوم شد الان دیگه. فرمود هر کسی ما رو در بعد از شهادتمون زیارت کنه عین اینه که ما رو زیارت کرده. حالا چقدر لازمه بریم پیش امام؟ اصل ماجرا اینه. فرمود تمام الحج لقاء الامام، حجت بخواد تکمیل بشه رفتی دور سنگ ها گشتی، خب سعی بین صفا و مروه و منا و عرفات و بله عرفات و منا و مشعر و قربانگاه و اینا همه رفتی باریکلا. خب حالا اینا رو برای چی انجام دادی؟ امام صادق علیه السلام فرمود حج برای اینه که مردم آخر سر بیان پیش امام چی بگن. تو روایت خیلی قشنگه همون جمله‌ای که شما زیارت اربعین الان میری بگی، یه جمله کوتاه و نصرتی لکم معده آقای ابن الحسن، من آمادم شما رو کمک کنم. این جمله جمله زیارت اربعینه، این جمله یه که حج باش تکمیل میشه، یه جمله ایه و نصرتی لکم معده.
من آمادم شما رو کمک کنم. از روز اولم همین بوده، از روز اولم هر کی دیندار می‌شده، خب دیندار شدی باید خودتو فدای پیغمبر بکنی، باید جان خودت رو، پیغمبر رسما ازشون عهد می‌گرفت جان خودت رو فدای جان من می‌کنی یا نه، خانواده، اموال، هستی خودت رو فدای من می‌کنی یا نه. لذا پیامبر اکرم با اشاره تو مدینه می‌فرمود انصار که تو مدینه خونه دارن زندگی دارن دیگه هر جوری خودشون میدونن اموالشون رو با مهاجرین تقسیم کنن بلا فاصله همه. اصلا این اصل دینه، این دین اینجوریه، دین از روز اول آواره کرده هر کسی رو که مسلمون شده. یا رسول الله اینا به تو ایمان آوردن، زمینش رو ول کرد، خانوادش رو ول کرد، شغلش رو ول کرد، بلند شد اومد، از روز اول هم این بوده. الان هم که به ما نگفتن خونه زندگی تو ول کن بیا کربلا، گفتن چی میگم من نمیدونم چجوری ما رو دعوت کردن، به شما رو چجوری دعوت کردن، به دل من که اینجوری گفتن، گفتن که میشه اربعین بیای کربلا. حسین خودش روزه گرفته میفرماد خواهرم زینب داره میاد، میشه بیاید؟ زینب هم شما رو ببینه آرام بگیره. محرم روزه خودتو گرفتی، عاشورا هیئتت رو رفتی، حالا هیئت منم هست بیا. کیا حاضرن برای هیئت حضرت، هیئت خود آقا، ارباب قضا بدن، کیا حاضرن خدمت کنن؟ آقا روزه تو، آقا جون از نجف بیاده بلند میشم بیا. اصل دین ماست، قدم میگذاری، قدم در حقیقت دین خودت برداشتی داری میری جلو. البته اینقدر تحویلت میگیرن، اینقدر ازت تشکر میکنن، اینقدر ثوابها برای این پیاده روی ذکر شده که حد و حساب نداره. این ثوابها یه دفعه آدم قاطی میکنه، یا ابا عبدالله مگه من وظیفم نبوده بیام؟ درسته دیر اومدم دیگه، به دردت نمیخورم. مردم شما وقتی الان اومدید تو این راه که میخوام بهتون بیرحمانه یه حرفایی رو بزنم، الان اومدید؟ الان میان؟ زن و بچه حسینو داشتن کتک میزدن میبردن، کجا بودید تو این راه؟ الان میان؟ اینقدر روز تاسو آب بچه ها همجوری چشم چشم میکردن میگفتن امه جان برای ما یار نمیاد، فقط برای دشمنان یار میاد. الان میان؟ ماشاءالله این همه مرد، الان دیگه فایده داره. باور کنید زینب کبرا بالای سر شما آرام آرام نگاهتون میکنه، میفرماید کجا بودید اون وقتی که ما رو داشتن توی راه میبردن؟ باور کنید، ماشاءالله این همه جوان، این همه خانواده ها. دیشب جاتون خالی اون ستون موکه به امام رضا علیه السلام برای خانواده های روزه خوندم دیگه، حالا بگذریم. کاش لااقل خانواده هاتون رو کمی زودتر میفرستادی دور زینب رو بگیرن، کمتر دختر فاطمه تازیانه بخوره. خانوم های اصحاب ابا عبدالله الحسین تو کربلا شب عاشورا امام حسین فرمود حبیب به خانوم تو، خانوم ها بگو برن، نمیخوام اینجا فردا بمونن، اینجا جنگ، کتک بخورن، تازیانه بخورن، صدمه بخورن. حبیب اومد به خانومش گفت، خانومش یه دفعه به هم ریخ، گفت حبیب تو اینجا برای چی اینجا ایستادی؟ میخوام این ادبیات و تفسیرش رو امروز عرض کردم دیگه، ببین چه ادبیات دقیقیه. گفت حبیب تو برای چی اینجا هستی؟ گفت من برای این هستم که از پسر پیغمبر دفاع کنم، از پسر فاطمه دفاع کنم. خانوم حبیب ابن مظاهرم برگشت گفت منم اینجا هستم میخوام از دختر فاطمه زهرا دفاع کنم. فردا مگه نمیگی اینجا جنگه میخوان کتک بزنن؟ خب من اینجا فردا کمک میخواد زینب کبرا. خیلی دفاع کردن از زینب تو این راه و نیمه راه، خیلی موجب عزت زینب شدن. وقتی اومدن مسیر عبید، رفتن تو کاخ عبیدالله ملعون، مثل محافظ دور زینب کبرا رو گرفته بودن. عبیدالله ملعون برگشت گفت این خانوم کی اون وسط با جلال و جبروت اینجوری دورش رو گرفتن؟ همین خانوم های اصحاب بودن ها، خانوم هایی که نمیدونم صدا به خانوم ها میرسه یا نه، خانوم هایی که اومدید برای کمک زینب. زینب از همه تون تشکر میکنه ولی دیر رسیدید. موجب جاه و جلال و جبروت زینب کبرا شدن. بعد اینا نامردا فهمیدن که زینب کبرا، اینا محافظین شهر، اینا بالاخره دورش رو گرفتن دفاع میکنن. نامردا میدونید چی کار کردن؟ مردهای جلسه، خانمهای زائر ابا عبدالله الحسین که خوش خوشونتونه، الحمدلله خوشحالی تو این راه هستید، باید هم خوشحال باشید. چرا خوشحال نباشید؟ کسی که زائر حسین، هر قدمش یک حج و عمره، قدم اول بر میداره تمام گناهاش بخشیده شده، قدمهای بعدی لحظه به لحظه نورانی تر میشه، ملائکه باش مصافحه خواهند کرد. اوه این همه نعمت، چرا خوشحال نباشید؟ اما قبل از این روزه نهایی اینو میخوام بگم، دلها آتیش میگیره بابت این واقعه. لا اله الا الله. امام زمان معذرت میخوام، امروز روز شنبه، روز رسول الله الاعظم است. یا رسول الله معذرت میخوام، وقتی که میخواستن این کاروان رو ببرن مجلس یزید شوم، اون تجربه قبلی رو دیگه پیاده نکردن، قبلش خانومهای اصحاب رو همه رو آزاد کردن، گفتن ما میخوایم این زن و بچه که هستن همه زن و بچه علی ابن ابی طالب باشن، اینا رو ببینن، اونا باشن دور اینا رو میگیرن، نمیشه اینا رو تو بازار چرخونده همه ببینن. بعد نزدیک مجلس یزید شوم که شدن، یه تناب آوردن گفتن زینب کبرا بیاد جلو، میخوایم او رو با طلاب ازارت به مجلس یزید ببر. ما دیر رسیدیم یا زینب، ما رو ببخش، ما دیر رسیدیم. گریه های ما هم دیگه نمیدونیم فایده ای داره یا نه. چرا شما رو میبینه زینب کبرا سلام الله علیها خوشحال نشه؟ یه سر رفتیم مدینه، بذارید یه داستانی رو از مدینه بگم. شما میدونید علی ابن ابی طالب چقدر قوی بودن؟ حیدر کرار دست ید اللهی او خیبر رو کند. علی ابن ابی طالب داریم از او صحبت میکنیم. میدونید چه شخصیت مستقل و چه شخصیت با عظمت و چه شخصیت شجاع و چه شخصیت قوی بودن؟ علی ابن ابی طالب داریم در مورد علی صحبت میکنیم، لنگر زمین و آسمان. وقتی آقا رو بردن مسجد، آقا داشت از مسجد برمیگشت، وقتی فاطمه زهرا اومد صدا زد یا علی رو رها کنید یا نفرینتون میکنم، با تهدید علی رو خلاص کرد از دست اونها. علی داشت برمیگشت، با یه اندوهی برگشت. میدونید چی جمله ای گفت؟ فرمود اگه حمزه عموی پیامبر بود کار به این جالبی کشید. یاد عموش افتاد. یه جمله روزه که میخوام بخونم اینه: یا ابوالفضل العباس. چجور علی ابن ابی طالب یاد عموش میفته وقتی دستاشو بستن؟ بچه های حسین یاد عموشون عباس تو این راه نیفتن، هر بار که تازیانه میخورن سراغ عمو رو نگیرن، هی نرن دور زینب رو بگیرن. عمه جان اگه عمو بود ما رو نمیزدن.
بیان ننوی نقطه آی آر.